بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل اولی که بر زیادت وجود علی الماهیه اقامه کردیم این بود که اگر وجود زاید بر ماهیت نباشد یا باید عین ماهیت باشد و یا اینکه جزء ماهیت، ولی عین بودن باطل، جزء بودن باطل، پس حتما باید زائد بر ماهیت باشد. عین بودن رو باطل کردیم و توضیحی دربارش نمیدیم، اما جزء بودن رو به این صورت باطل کردیم که اگر وجود جزء ماهیت باشد لازم میاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای لایتناها. اینم توضیح نمیدم چون همه توضیحاتش گذاشت. لازم میاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای لایتناها. در حالی که هر مرکبی رو که ما تحلیل کنیم به یک امر بسیطی که مرکب از او تشکیل شده خواهیم رسید، و وقتی که منتهی به واحد شدیم می فهمیم که این مرکب متناهی بوده، اجزای متناهی داشته، که ما آخر سر رسیدیم به یه جزء که دیگه نتونستیم اون جزء رو تحلیل کنیم. پس اگر وجود جزء ماهیت باشد یلزم که ماهیت دارای اجزای نامتناهی باشد، در حالی که هیچ مرکبی نمیتواند اجزای نامتناهی داشته باشد، زیرا که ما در تحلیل هر مرکبی آخر سر به اون امر واحد منتهی میشیم، یعنی به جایی میرسیم که دیگه مرکب رو نمیتونیم تحلیل کنیم و اجزا تمام میشود. بنابراین نمیتوان گفت که اجزای ماهیت نامتناهی هست، همونطور که نمیتوان گفت اجزای مرکبی نامتناهی هست. هیچ مرکبی اجزایش نامتناهی نیست از جمله ماهیت. برای این مطلبی که گفتیم دو تا اعتراض شده. این مطلب خلاصش این بود، دوباره تکرار میکنم چون به این خلاصه احتیاج داریم. خلاصه این مطلب این بود که از طرفی قانون دلالت می کند که هر مرکبی اندک تحلیل باید منتهی شود به واحد. هر مرکبی اندک تحلیل باید منتهی شود به واحد. اینو قانون می گه. از طرفی شما گفتید ماهیتتون که مرکب است از اجزای نامتناهی، یعنی هر چی که تحلیل کنید به واحد نمی رسید. این دوتا مطلب با هم ناسازگارند. یا باید از اون قانون که می گوید مرکب باید تحلیل شود تا به واحد برسد دست بردارید، یا باید از عدم تناهی اجزای ماهیت رفعیت کنید. یکی از این دوتا رو باید قبول کنید، چون این دوتا با هم نمی سازند. این تمام بیان ما بود. اشکال ما این بود، یا باید از عدم تناهی اجزای ماهیت دست بردارید، و یا باید اون قانونی رو که میگفت هر مرکبی اندر تحلیل به واحد میرسد ندیده بگیرید. و بعد اضافه کردیم چون این قانون رو نمیشود ندیده گرفت، پس باید از اون قول که میگوید اجزای ماهیت نامتناهیان دست بردارید و نتیجتا معتقد نشوید که وجود جزء ماهیته، چون اگر وجود جزء ماهیته، ماهیت باشه لازمش به اون بیانی که عرض کردن این است که ماهیت اجزای نامتناهی داشته باشه. اجزای نامتناهی داشتن باطله، پس این که وجود جزء ماهیت باشه باطله. این خلاصه استدلال. در این استدلال دو تا ایراد شده. یک ایراد جلسه گذشته خوندیم و جواب دادیم و اون این بود که این حرف شما در مرکب از اجزای خارجی تمام است، در مرکب از اجزای ذهنی تمام نیست، که دیگه توضیح دادیم تکرارش نمی کنم. حالا اشکال دوم رو میخوام بخونیم. اول بحث امروزمون اشکال دوم اینه که اون قانونی که میگفت هر مرکبی اندک تحلیل به واحد منتهی میشه، اون قانون رو باید توضیح بدیم. اگر اون قانون رو توضیح بدیم معلوم میشه که با نامتناهی بودن اجزای مرکب سازگاری داره. در عینی که ما مرکب رو تحلیل میکنیم و به واحد میرسیم، در عین حال می توانیم بگوییم مرکب از اجزای نامتناهی ترکیب شده. این دوتا با هم ناسازگاری ندارن. چرا؟ چون اون قانونی رو که میگوید مرکب منتهی می شود به واحد، اون قانون رو توضیح میدیم به نحوی که بتواند بسازد با عدم تناهی اجزای مرکب. توضیح مطلب اینه که ما در هر مرکبی ناچاریم به فرد واحدی منتهی بشویم. حالا اون فرد واحد می تواند بسیط باشد، می تواند مرکب باشد. اگر بسیط بود دیگه تحلیل مرکب ادامه پیدا نمی کنه، نمی تونیم مرکب رو تحلیل کنیم بیش از این که تحلیل کردیم. اما اگر بسیط نبود، خود همین واحدی که ما بهش منتهی شدیم بسیط نبود، دوباره می تونیم تحلیلش کنیم، می تونیم تا بی نهایت تحلیلش کنیم. مثلا فرض کنید که لشکری رو که مرکب است از افراد انسان، اینو تحلیل میکنید. اول 1000 نفر رو میکنید، 2500 نفری، بعد دوباره 500 نفر رو تقسیم میکنید، تحلیل میکنید تا میرسید به فرد واحد، اینجا که رسیدیم تحلیل مرکب تمام میشه. یعنی رسیدیم با اون واحدی که قانون میگفت باید برسید، ولی این واحد که عبارت از انسانه خودش باز مرکبه، مرکب از اجزایشه، اجزایش هم مرکب از اجزای و هاکذا، همینطور دوباره تحلیل میشه. خب اینجا ما میتونیم تحلیل رو ادامه بدیم تا بی نهایت بریم. بخ اجزای مرکب میشود بی نهایت. در این حالی که ما این را تحلیل به مرکب تونستیم به اون واحدی که میخواستیم برسیم، هم به واحدی که مرکب از اون واحد تشکیل شده بود رسیدیم که عبارت از مثلا زویده یه فرد از این لشکره، هم این که تونستیم مرکب رو دارای اجزای نامتناهی بدونیم، زیرا اگر 3000 نفر بودن ولی هر کدوم از این 1000 نفر دارای اعضا هن، اعضایشون دارای اجزای، اجزایشون دارای اجزای و هاکذا. پس مرکب دارای اجزای نامتناهی است و در این حال وقتی تحلیلش میکنید به واحدی که عبارت از زید و عمرو میرسید. بنابراین هیچ منافاتی نداره که ما مرکب رو تحلیل کنیم به واحد برسیم، در این حال مرکب مشتمل بر اجزای نهایت باشه. این دوتا با هم تنافی ندارن که شما میگید یا باید از این دست برداری یا باید از این دست برداری. ما از هیچ کنون دست بر نمیداریم، بر هر دو تحفظ میکنیم و چون منافاتی هم ندارن تحفظ بر هر دو ممکنه. پس هم مرکب دارای اجزای بی نهایت شد، یعنی 1000 نفری که به ظاهر دارید میبینید 1000 تا نیستن، چون هر کدوم این 1000 نفر تحلیل میشن به اعضایی، اعضایشون به اجزایی و هاکذا. پس میبینید که چقدر اجزا پیدا میشه که بی نهایت اجزای. بنابراین لشکر ما مرکب میشه از بی نهایت اجزا، ولی در این حال وقتی این مرکب رو تحلیل میکنید به فرد واحدی میرسید که مرکب از این فرد واحد تشکیل شده. هر دو قاعده رو حفظ کردیم، هم عدم تناهی مرکب از اجزا رو، هم تحلیل مرکب تا برسیدن به فرد واحد رو. هیچ منافاتی با هم ندارن، ما بر هر دو تحفظ میکنیم. این حرفیست که مستشکل میکنم که البته من قبلا جواب این حرف رو داده بودم، الان تو ذهنتون هست، خودتون هم مثلا میتونین جواب بدید. این حرف تمام نیست ولی بالاخره گفته شده، داریم عرض میکنیم، قبلا هم جوابش گذشته. پس خلاصه مطلب این شد که در هر مرکبی ما لازم است به واحد عددی برسیم. گاهی این واحد عددی بسیط هست، دیگه مرکب تحلیل جدید نمیشه، با اون بسیط که رسیدیم مرکب ختم میشه. و در چنین مرکباتی ترکیب از اجزای لایتنه ها نداریم، چون رسیدیم به یه جا که متوقف شدیم. اما در بعضی ها وقتی به واحد رسیدیم دوباره اون واحد قابل تحلیله. در چنین مرکباتی میتونیم بگیم مرکبن از اجزای لایتنه ها. در اینی که به واحد میرسیم میتونیم تحلیل رو ادامه بدیم لا اله الا الله. سطر 152 بودیم. سطر اول: لا یقال لا نسلم وجوب انتهاء کل کثرت الى واحد حقیقی. قبول نداریم که هر کثرتی باید به واحد حقیقی برسه. واحد حقیقی یعنی واحدی که دیگه قابل انتقام نیست، تقسیم نمی شود. وقتی به اونجا رسیدیم باید متوقف بشیم. قبول نداریم که هر مرکبی به واحد حقیقی منتهی بشه. بله، بعضی مرکبا به واحد حقیقی منتهی میشن، دیگه قابل تحلیل جدید نیستن. اینجور مرکبا مرکبن از اجزای محدود. اما بعضی ها به واحد حقیقی منتهی نمیشن، به واحد منتهی میشن ولی خود اون واحد باز مرکبه، قابل تحلیل بعدی هست. این چنین مرکباتی مرکبن از اجزای بیفلاها. پس قبول نداریم که هر کثرتی باید به واحد حقیقی منتهی شود. فإن القدر الضروري دلیل بر این مدعا است. دو مقدمه داره. مقدمه اولش: فإن القدر الضروري هو أن الكثرة لا بد فيها من واحد عددي. اون مقداری که ضروری و بدیهی است اینه که هر کثرتی باید از واحد عددی، درش واحد عددی وجود داشته باشه، ولی لازم نیست که حتما واحد حقیقی وجود داشته باشه. لابده که واحد عددی موجود باشه، ولی اینطور نیست که لابده که واحد حقیقی هم موجود باشه. این قانون رو داریم که هر مرکبی باید درش یه واحدی موجود باشه، اما اون واحد واحد حقیقی باشه اینو قائل لازم نداریم. میتواند واحد حقیقی باشد، میتواند واحد حقیقی نباشد. این مقدمه اول. مقدمه دوم: والواحد العددی یجوز احتماله علی آحاد اخرى. واحد عددی میتواند مشتمل باشد بر آحاد دیگری، یعنی همون واحد عددی ممکن خودش مرکب باشه. همون واحد عددی که در تحلیل مرکب به او رسیدیم میتواند خودش مرکب باشد و جدا تحلیل شود و تحلیلش ادامه پیدا کند. مثلا الکثرت من الانسان، یه کثرتی از انسان، مثل لشکر که کثرتی از انسانه، انسانهای کثیره هستند. یه واحدی است که متشکل است از انسان‌های کثیره. لشکر یه واحده، یه مرکب متشکل از انسان‌های کثیر است. این رو ما تحلیل کنیم به انسان واحد می‌رسیم. ولی وقتی به انسان رسیدیم، انسان که واحد حقیقی نیست، بلکه واحد مرکبه. اون تا دیگه مرکب از انسان نیست، مرکب از اعضاست. لشکر مرکب از انسان بود تا تحلیلش کردیم تا رسیدیم به یک انسان. این یک انسان دیگه مرکب از انسان نیست، ولی مرکب از اعضا هست. پس واحد حقیقی نیست و قابل تحلیله. مثلا کثرت از انسان لابد لها من الاشتمال علی انسان واحد. این لشکر کثیر باید مشتمل بر انسان واحد باشد. و ظاهرون که این انسان واحد مرکب از اعضایه، یعنی واحد حقیقی نیست بلکه واحد عددی است. یعنی یک عدد انسانه، ولی یک واحدی که بسیط من کل جهات باشد نیست. بنابراین لا یک بل مرسل از اجزایی که لا یک ده و این اجزا داشتن، لا یک ده و این اجزا داشتن در این که انسان مبدع اون کثرت باشه. چون اگر ما لازم داشتیم که در هر مرکبی به بسیط منتهی شدیم، وقت منتهی شدن به انسان کافی نبود، باید به بسیط منتهی می شدیم. و همچنین انسان نمی توانست مبدع باشد برای این کثرت، اون بسیط باید مبدع می بود برای این وحدت. در حالی که این چنین نیست. انسان که دارای اجزا است، اجزا داشتنش مضر به مبدع بودنش به کثرت نیست. یعنی انسان مبدع کثرت است، با این که انسان مبدع کثرت است، با این که خودش دارای کثرت است. پس معلوم میشه که کثیر بودن اون مبدع و کثره مشکلی درست نمی کنه. ممکن است ما کثرتی رو تحلیل کنیم به مبدع برسیم که خود اون مبدع هم کثیر باشه و بتونیم اون مبدع رو دوباره تحلیل کنیم. پس هم به واحد رسیدیم، هم مرکب رو، تحلیل مرکب رو تمام ندیدیم، بلکه هنوز تحلیل رو ادامه دادیم و نتیجه گرفتیم که مرکب میتواند از اجزای بی‌نهایت مرکب باشد. پس هم شد هم ممکن شد که مرکب دارای اجزای بی‌نهایت باشد، هم ممکن شد که مرکب به واحد منتهی شود. پس این دوتا مطلب با هم ناسازگار نیستن که شما به ما گفتید از یکیش دست بردارید. جوابی که ما میدیم اینا عرض میکنم برای مطالبی است که چون بیشترش قبلا گذشته، نه بیشترش، شاید همش هم قبلا گذشته، آسونه. اما خب بعضی ها ممکنه الان درشون مشکل باشه، به خاطر اینکه جلسه گذاشتن اشاره کردم غیبت ممکنه داشته باشن، اینا درشون یه مطالبی مشکل میمونه. اونو دیگه من تصمیم گرفتم تکرار نکنم، یعنی تکرار مطلب وطلب و طوری بگم که نسبان توجه و مطالب قبل معلوم بشه، نه تفصیصاً. جوابی که ایشون میده جواب این است که مرکب باید به واحدی منتهی شود، به واحدی منتهی شود از سنس همین کثرات. مرکب باید به واحدی از سنس کثرات منتهی شود و اون میشه مبدا، چه دیگه قابل تفهیم نیست. مثلا فرض کنید این مرکب ما که عبارت از لشکره و هداتش چیست؟ افرادن، افراد انسان هم. خب ما این مرکب رو تحلیل میکنیم تا به افراد انسان میرسیم، تا به یه فرد انسان میرسیم. از این به بعد دیگه نمیتونیم تحلیل کنیم، چون اون اجزایی که به دست میان اجزایی مرکب نیستن. اجزا هستن ولی اجزایی مرکب نیستن. اجزایی مرکب چی بودن؟ افراد بودن. دست و پای زید که دیگه جز افراد حساب نمیاد. این مرکب که عبارت از لشکر بود، اینا مرکب بودن از انسان‌ها، مرکب بود از انسان‌ها. پس هر فرد انسانی یک جزء این مرکبه. وقتی ما تحلیل کردیم این مرکب رو و به فرد انسان رسیدیم، دیگه تحلیل تمامه، چون به مبدا ترکیب که فرد رسیدیم. از این بعد دیگه حق تحلیل نداریم. اگر هم تحلیل کردیم، دیگه اجزای مرکب رو تحلیل نکردیم. اینایی که به دست میان اجزای مرکب نیستن. اجزای مرکب اونایی هستن که از سنس خود این مرکب باشن. مرکب از افراد تشکیل شده بود، اجزایشون بود فردن و فردن باشه. خب وقتی ما رسیدیم به انسان، اجزا رو به دست آوردیم. اگر بخوام دوباره انسان رو تحلیل کنیم، لازم میاد که اجزای انسان هم جزء این مرکب بشن، در حالی که اجزای انسان جزء مرکب نبودن، افراد جزء مرکب بودن. ما حیث جزئیت رو باید حفظ کنیم. هر تحلیلی که برای ما جایز نیست، ما مرکب رو باید تحلیل کنیم، انقدر تحلیل رو ادامه بدیم تا حیث جزئیت از بین نره. یعنی هر چیزی رو که در این تحلیل به دست میاریم، این حیث برش بار بشه، بگیم این جزئه، این جزئه، اونم جزئه. 500 تا انسان جزئه، 1000 تا 200 تا جزئه، یکی هم جزئه. ولی یه دست انسان هم جزئه این لشکره، اون که دیگه جز نیست. پس ما باید تحفظ کنیم بر حیث جزئیت، بگیم این جز من حیث هو و جز اون. مرکب رو تحلیل کنیم و اشیایی که برشون حیث جزئیت صدق میکنه. این لشکر وقتی تحلیل میشه، تا وقتی به زد میرسیم میبینیم حیث جزئیت صدق میکنه، خب تحلیل جایزه. از این به بعد که بخوام تحلیل کنیم، دیگه حیث جزئیت صدق نمیکنه. یعنی دیگه صدق نمیکنه که این جز است برای این مرکب. بله جز است برای انسان، اما جز لشکر دیگه نیست. ما انسان رو که تحلیل نمیخوام بکنیم، ما لشکر رو داریم تحلیل میکنیم. پس حال اون چه که به دست میاریم جزء لشکر و سنخ لشکر باشن. اعضای انسان جزء لشکر و سنخ لشکر نیست. پس تحلیل یه جا متوقف میشه و وقتی تحلیل متوقف شد، مرکب مرکب میشود از اجزای متناهی، نه از اجزای نامتناهی. بنابراین ما مرکبی که اجزایش نامتناهی باشد نداریم، چون هر مرکبی رو که تحلیل کنید، اگر چه به شما اجازه داده میشه که تحلیل بعدی هم ادامه بدید، ولی اون تحلیل های بعدی تحلیل این مرکب نیست، تحلیل این مرکب دیگه است. یعنی انسانی رو که مرکبه در این تحلیل میکنید، نه لشکری رو که مرکب بود. لشکر رو تحلیل کردید، رسیدید به انسان، تمام شد. از این بعد اگر بخواد تحلیل کنید، لشکر دیگه تحلیل نمیشه، انسان داره تحلیل میشه. و این تحلیل دیگری است، ادامه اون تحلیل قبلی نیست. تحلیل قبلی به یه جا رسید، تمام شد. وقتی تمام شد، معنیش مرکب متناهی بود. مرکبی که لشکر باشه متناهی بود. پس هیچگاه پیدا نمی کنید مرکبی رو که نامتناهی باشه، همه مرکب و متناهیه. بنابراین اگر کسی بگوید که مرکب ما نامتناهی است، این نمی تواند این ادعایش را با این قانون جمع کند که مرکب منتهی می شود به واحد. این دوتا با هم استکاف دارن. بنابراین یا باید از این دست برداری یا از این دست برداری، اشکالی که ما گفتیم در اونجا. بله جزء الجزء جزء هست، ولی اینجا نیست. شما میتونید بگید جزء انسان جزء لشکره، جزء لشکر به ما هو لشکره. اصلا این که تاکید کردن حیثیت جزئیات رو، خود ایشون هم عنایت داره، خود لاهیجی هم عنایت داره که حیثیت باید حفظ بشه و این خیلی مهمه. شما صرف جزئیات رو کافی نبینید، حیثیت جزئیات لحاظ المرکب رو ملاحظه کنید. آیا دست انسان جزء لشکره یا انسان جزء لشکره؟ جزئیت جزء لشکر بودن اقتضا میکند که این شی انسان باشد نه دست انسان باشد. دست انسان درسته که جزء جزء لشکره، ولی حیث جزء لشکری برش صدق نمیکنه. حیث جزء لشکری برش صدق نمیکنه. حیث جزء لشکری برای این انسان و اون انسان و اون انسان صدق میکنه. پس اینا هستن واحدهایی که مرکب رو میسازن، نه اون دست و پای انسان. اونا واحدهایی نیستن که این مرکب رو بسازن، چون اونا این حیث ندارن. این عرض کردم قید حیثیت که ایشون رو روش عنایت داره قید مهمیه، حتما باید حیثیت رو حفظ کنید. ولی هر مرکبی رو میشه به یه جوری بالاخره تقسیم کرد، دوباره به یه جا برسیم، دوباره از یه را دیگه تقسیم شروع کنیم، به اون یه جا دیگه برسیم، یه جور دیگه تقسیم شروع کنیم، خواهمی تو تقسیم ادامه پیدا میکنه. ولی نیست تقسیم مرکب اولی نیستن که، تقسیمات بعدی هم که زمینی میشن به تقسیم قبلی و هیچ ارزش برای تقسیم اولی نداره. تقسیم اولی به یه جرسی تمام شده، تقسیمات اول به یه جرسی تمام شده، دیگه تقسیم نمیشه. تقسیمات بعدی تقسیم چیزی دیگه است. بنابراین همونطور که توضیح کردی درست کردم که مرکب هیچ وقت مرکب از اجزای نامتناهی نمیشه. لعنی اقول کل کسرتن لابد ان ینتها الى واحدن لا یکون مرکبن من افراد من جنس افراد تل کسرت. هر کسرتی، هر مرکبی باید منتهی شود به واحدی که اون واحد مرکب نباشد از افرادی من جنس افراد تل کسرت، ولو مرکب از چیزی دیگه باشه، ولی مرکب از افرادی من جنس افراد تل کسرت نباشد. این همه با توضیحات که بدن روشنه. سوا اون کان واحدن حقیقیان چه اون منتها الیه، چه اون واحد چه منتها الیه، واحدن حقیقیان او مرکبن لکن لا من افراد جنس تلسل کسته. خیلی بد جایی تختی کرده. لکن لا من افراد من جنس تلسل کسته مربوط به مرکبنه، اصلا نبا سر خط بیاد. از جاییست که بسیار اشتباه اندازه. سبا اون کانه اون واحدی که مرکب به اون منتهی می شود واحد حقیقی باشد که دیگه قابل تحلیل جدید نیست، یا مرکب باشد منتها مرکب نباشد از افرادی از جنس تلکل کسته، بلکه مرکب باشد از چیزی دیگه. مثل همین انسانی که مثال زدیم که وقتی لشکر رو تحلیل کردید میرسیم به انسانی که واحد حقیقی نیست، مرکبه، ولی مرکب از افرادی از جنس تلکل کسته، یعنی از جنس لشکر نیست، بلکه مرکب از اعضاست که اون اعضا از جنس لشکر شمرده نمیشدن. خب حالا این یه قانون کلی بود که کل و کسرت لابد، در جواب یه قانون کلی رو گفتیم. حالا اون قانون کلی رو میخوام بر مورد بحثمون که ماهیت تطبیق کنیم. آیا ماهیت میتواند دارای اجزای نامتناهی باشد؟ نه. اگر دارای اجزاییست، اجزاش به حیث این که اجزای ماهیت هم باید متناهی باشن. دقت کنید حیثیت رو، به حیث این که اجزای ماهیت هم باید متناهی باشن، ولو به حیث دیگر نامتناهی باشن اونو ما کار نداریم، ولی به حیث این که اجزای ماهیت هم باید متناهی باشن. این به حیثیت از خارج توضیح بدم و مهم هم هست، ایشون هم اعتبار میکنه. فاجزاء الماهیه یجب ان ینتهی الى ما هو جزء واحد للماهیه من حیث هو جزء للماهیه. این حیثیت رو رد کنیم. اجزاء ماهیت باید منتهی شدن به چیزی که جزء واحد است للماهیت، از این جهت که جزء ماهیت هست واحد است، ولو از جهت دیگر متکثر باشد و خودش دوباره صاحب اجزا باشد و تحلیل شود. ولا یکونو این جزء ماهیت، یعنی یکونو به جزء واحد برمیگرده، ولا یکونو اون جزء واحد للماهیت مشتملن علی ماه و جزء للماهیت، دیگه مشتمل بر ماه و جزء للماهیت نباشه، یعنی برسیم به یه جا که دیگه آخرین جزء باشه، آخرین جزء ماهیت باشه، نه آخرین جزء باشه، آخرین جزء ماهیت باشه، ولو خودش دارای اجزا باشه، ولو خودش دارای اجزا باشه دیگه تحلیلش نمی کنه. پس توجه میکنید که هر مرکبی منتهی میشه، از جمله ماهیت منتهی میشه، پس هیچ مرکبی رو از جمله ماهیت رو نمیتوانید مرکب از بی نهایت بدونید. اگر مرکب از بی نهایت نمیتونید بدونید، حتما باید بگید وجود جز نیست، چون وجود اگر جز ماهیت باشه به بیانی که گفته شد مستلزم عدم تناهی اجزای ماهیت میشه و عدم تناهی اجزای ماهیت به این بیانی که گفتیم باطله، پس جز بودن وجود للماهیت باطل. دلیل اول ما با تمام حواشیش تموم شد. دلیل اول خلاصهش رو دو مرتبه تکرار میکنم، خلاصه دلیل اول رو دو مرتبه تکرار میکنم، چون میخوام در این دلیل اشکالی کنیم که اشکال واردیست، جوابم نمیدیم چون جواب نداریم، یعنی در واقع دلیل از کار میدیم. دلیل این بود که اگر وجود زاید بر ماهیت نباشد، این مقدم، یا عین ماهیت هست یا جزء ماهیت هست، این تالی سه تا فرض بیشتر نداشتیم، یا باید زاید باشد یا عین باشد یا جزء باشد. عرض کردم در اولی که وارد رسمی شدیم که اگر دو چیز با هم ارتباط داشتن، ارتباط چنینی، یکی از این حالات رو دارن، اون دیوانه ها که هیچی با هم ارتباط ندارن، دو چیزی که با هم ارتباط دارن یا یکی عین دیگریست یا جزء دیگریست یا خارج و عارض بر دیگریست. اگر رابطه داشته باشه به یکی از این سه حالت با هم مرتبطن، یه راه چهارم نداریم. خب حالا اینطور میگیم، میگیم اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد، یعنی این حالت اول نداشته باشد، اون دو تا حالت دیگر خواهد داشت، یا عین ماهیت است یا جزء ماهیت است، این همیشه تالیب است. لیکن تالیب چلا قسمه باطل، عین ماهیت بودن باطل، جزء ماهیت بودن باطل، نتیجه میگیریم فل مقدم که زائد نبودن وجود است باطل، زائد نبودن باطل یعنی زائد بودن حق، پس وجود زائد بر ماهیت است و هو المحسوب. این اصل استدلال ما. ایشون بر استدلال اشکال میکنه، میگه شما مدعاتون کلیت هست، کلیت یعنی این که در تمام ماهیات وجود زائد است، این ادعای شما، هیچ ماهیتی رو اجازه نمیدید که وجود جزءش باشه یا عینش باشه، همه ماهیات رو محکوم میکنید به این حکم که وجود زائد بر اون هست. پس مدعای شما یه مدعای کلیست، این دلیل کلیت رو اثبات نمی کنه. دلیل می تواند ثابت کند که ماهیتی وجود عین ماهیتی یا جزء ماهیتی نیست، زائد بر ماهیته، ولی نمی تونه ثابت کنه که در تمام ماهیت این حکم است، و در بعضی ماهیت می تونه ثابت کنه که وجود زائد بر ماهیت، اما در بعضی ها عینیت باشد یا جزئیت باشه اشکالی تولید نمی شه. اگر کسی اینطور بگه بعضی از ماهیات چنانن که وجود زائد بر اونهاست، بعضی دیگر چنانن که وجود جزء اونهاست، دلیل شما ردش نمی کنه، فقط که دلیل شما این قول رد نمی کنه. چرا؟ چون که ماهیات با این بیان به دو قسم تقسیم می شود، ماهیاتی که وجود جزشونه و ماهیاتی که وجود زائد بر اونهاست. اون ماهیاتی که وجود جزشونه حساب بکنیم ببینیم که آیا لازم نیست که اونها مشتمل بر اجزا بی نهایت بشن، چون محضور ما این بود که اگر وجود جز ماهیت بشه لازمش اینه که ماهیت مشتمل بر اجزا بی نهایت بشه. حالا ببینیم آیا اون ماهیتی که وجود جدشه در این فرض ما، در این فرضی که ما بعضی از ماهیات رو میگیم، در بعضی ماهیات میگیم وجود زایده، در این فرض آیا ممکن است که این ماهیتی که وجود جزشه مشتمل بر اجزای بی نهایت بشه یا نه؟ میفرماد که اگر وجود جزء این ماهیت باشد، این ماهیت جزء دیگر هم خواهد داشت. بیانی است که قبلا گفتیم، اگر وجود جزء این ماهیت باشد، این ماهیت جزء دیگر هم خواهد داشت. قهرن اون جزء موجود خواهد بود، پس باز برای اون جزء هم وجود هست و قرار شد که وجود جزء اون جزء باشد. دوباره اگر جزء اون جزء باشد، اون جزء یک جزءش وجود است، یک جزء دیگر از چیزی دیگر است، اینا همه بیان شده. لازم میاد که اجزای بی نهایتی داشته باشه. این محضوری بود که ما گفتیم. حالا در فرض خودمون این چنین میگیم، وجود جزء ماهیت است، جزء دیگرش غیر وجود است ولی موجود است، موجودی است که وجود زائد بر اوست. تا همه ماهیتش لازم نیست وجود اینشون باشه یا جزشون باشه، یه ماهیتایی داریم که وجود زائده. الان این ماهیتی که الان مورد بحث ماست اینو ملاحظه میکنیم، یه جزش میگیم وجودش جز خودشه، میگه یه جز دیگه هم لازم داره، میگیم خیلی خوب، یه جز دیگه هم یه ماهیت دیگه است که جز این ماهیته. او وجود دارد ولی وجودش جز خودش نیست، وجودش زائد بر خودشه. چون ما دو قسم ماهیت داشتیم، وجودش زائد بر خودشه، تا گفتیم وجود زائد بر خودشه، همینجا دیگه تقسیم قطع میشه، همینجا دیگه اجزا قطع میشه، یعنی مرکب میشه، مرکب میشن جز این، یک جزش وجود است، یک جزش ماهیتی است که وجود زائد بر اوست، دیگه ادامه پیدا نمیکنه و اجزای نامتناهی درست میشه. اگر مطالب قبلی یادتون باشه این مطلب روشن میشه. چطور الان رسیدیم به جایی که وجود رو جز ماهیت دونستیم ولی لازم نیمد که ماهیت مرکب از اجزای نامتناهی بشه، چون راه فرار داشتیم. در فرض قبلیمون هیچ ماهی در هیچ ماهیتی اجازه نمیدادیم که وجود زائد بر ماهیت باشه، در همه ماهیت ها میگفتیم وجود جزه. خب وقتی که در ماهیت اصلیمون وجود رو جز میگرفتیم، یه جز دیگر هم که باز خودش ماهیت بود پیدا میشد، وجود جز اون ماهیت هم میشد، دو مرتبه باز اون مشتمل بر یه ماهیت دیگه میشد، وجود جز اون ماهیت هم میشد، همینطور هی وجود جز ماهیت جز ماهیت میشد، به آخر نمیرسید. اما حالا در این فرضی که میکنیم، وجود رو جز ماهیت مثلا انسان قرار میدیم، یه جزء دیگری هم این انسان خواهد داشته از وجود و اون مثلا فصل حیوانه، حیوان هم ماهیته و موجوده، ولی در حیوان دیگه نمیگیم وجود جزشه که همینطور حرف ادامه پیدا کنی، میگیم وجود زائد بر ماهیت حیوانه. وجود جزء ماهیت انسان هست ولی زائد بر ماهیت حیوان هست. خب لازمش این میشه که ما از در انسان فقط دو جزء داشته باشیم، یه جزءمون وجود باشد، یه جزمون حیوانی باشد که وجودش زائد بر خودش هست نه جز خودش. اگر جز خودش بود دوباره حرف ادامه پیدا میکرد، میرفتیم تا بی نهایت، ولی چون جز خودش نیست دیگه تا بی نهایت نمیریم، بلکه در همینجا توقف میکنیم. مرکب ما میشه مرکب دو جزی. پس اگر وجود جز ماهیت باشد، با فرضی که ما داریم، اون محضور عدم تناهی اجزای یک مرکب لازم نمیاد. وقتی محضور لازم نیامد، اون تابیه دوم باطل نیست. شما میتونید بگید اگر وجود زائد بر ماهیت نباشد، یا باید عین باشد یا باید جز باشد، دیگه نمیتونید بگید هر دو تالی باطله، بگید تالی اول باطله که عین بودنه، تالی دوم که نمیتونید بگید باطله، چون تالی دوم راه حل داشت، پس دلیلتون خراب میشه. اگر ما قائل بشویم، یعنی کسی قائل شود که وجود جزء بعض ماهیات و زائد بر بعض ماهیات هست، دلیل شما نمیتونه ردش کنه. دلیل شما تنها کسی رو رد میکنه که میگوید وجود جزء همه ماهیاته یا عین همه ماهیاته، زیادت رو در همه ماهیات منکره، دلیل شما او رو رد میکنه. ولی کسی که تفصیل بده بگه که وجود جزء بعض ماهیاته و جزء بعضی نیست، یا بگه وجود عین بعضی ماهیاته و عین بعضی نیست، دلیل شما ردشون میکنه. اینم این فکرم الارض نشدم. اگرم بگوید که وجود عین بعضی ماهیات هست دون بعضی، این هم قبوله. اگه که وجود عین بعضی ماهیات، چون مشکل عین ماهیت بودن این بود که لازم میاد همه ماهیات عین هم باشن. اگر وجود عین همه ماهیاته، اگر وجود عین هر ماهیتی است، چون وجود اگر وجود عین هر ماهیتی است چون وجودهای همه ماهیت ها عین همند، لازم میاد که ماهیت ها عین هم باشن. این محضور بود. حالا اگر ما گفتیم وجود عین بعض ماهیاته نه عین همه ماهیات، لازم میاد که همون وجود بله لازم میاد که اون ماهیاتی که وجود عینشون هست اون ماهیات عین هم باشند. لازم میاد اون ماهیاتی که وجود عینشون عین هم باشند، یعنی دو تا ماهیت عین هم میشن. عیبی نداره ماهیت ها عین هم میتونن باشن. حیوان و ناطق و انسان میتونن عین هم باشن. همه ماهیت ها با هم تباین ندارن، بعضی ماهیت ها با بعضی تباین دارن. پس در صورتی که ما مدعامون رو از کلیت بندازیم، یعنی بگیم وجود جزء بعض ماهیات، عین بعض ماهیات، زائد بر بعض ماهیات، هیچ اشکال پیدا نمیشه و دلیل شما نمیتواند این مدعای ما رو رد کنه. دلیل شما در صورتی مدعای ما رو رد میکنه که ما مدعامون این باشه که وجود عین همه ماهیاته، یا مدعامون این باشه که وجود جزء همه ماهیاته. وقت در اون صورت دلیل شما حرف ما رو رد میکنه و در غیر این صورت دلیل شما قوت رد کردن مدعای ما رو نداره. پس دلیلتون کلیت رو اثبات نمیکنه، یعنی اثبات نمیکنه که در تمام موارد وجود زائده، بلکه ثابت میکنه که در بعض موارد وجود زایده. و این مدعی شما نبود، مدعی شما این بود که در همه موارد وجود زایده. بله میاد بحثش میاد. و یرد علی هذا الدلیل، بر این دلیل این ایراد وارد میشه که انهو انما یدل علی ان الوجود لیس عینن فی جمیع الماهیات ولا جزءا لجمیعها. این دلیل شما دلالت میکند که وجود عین در جمیع الماهیات نیست، جزء جمیع الماهیات هم نیست. ولا یلزم من ذلک، یعنی از عین همه نبودن و جزء همه نبودن لازم نمیاد که زائد بر همه باشد. زائدن علی الجمیع که مدعای شماست لازم نمیاد. لاحتمال این که زائد فی البعض باشد و عین یا جزء فی البعض الاخر باشد. حالا فلایت هست کردن میاد در جواب ایشون هست کردن میاد. فاینقیل همین فرمایشی شما و فرمایشی شما. فلایتم و شیعون ممازشتم، این فلایتم و شیعون ممازشتم رو توجه کنید. یعنی بنابراین فرض این باید اضافه کنیم و فای تفریع نشون میده که یکی باید اضافه بشه اینجا، یعنی مطلب قبلی باید تکرار بشه تا این مطلب بعدی بچسبه. در این فرض که وجود در بعضی ها جزء است، در بعضی ها عین است، در بعضی ها زاید است، در این فرض تمام نمیشود هیچ یک از دو محضوری که شما ذکر کردید. شیء ممازشتان یعنی هیچ یک از دو محضوری که شما ذکر کردید. محضور اول این بود که یلزم تمام ماهیت عین هم باشند. محضور دوم این بود که یلزم ماهیت مرکب از اجزای لایتنه ها باشند. هیچ کدوم از این دو محضور لازم نمیاد. بله؟ یعنی دو دلیلی که در رفع تالی گفتید درست میشه، همون دیگه دو تالی باطل نیستن. نه لازم میاد که تمام ماهیت عین هم باشند چون که از خارج تا توضیح دادن، بلکه لازم نیست بعد ماهیت عین هم باشند، نه همشون. اون ماهیاتی که وجود عینشونه لازم نیست که عین هم باشه، نه همشون. و همچنین لازم نمیاد که ماهیت مرکب از اجزای لایتنه ها باشه، چون توجه کردید که همه اون اجزا که خودشون ماهیاتن وجود جزشون نیست. بعضی از اون اجزا وجود جزشونه، بعضی هم وجود زایدشونه، که اینم توضیح دادم معلوم شد که مرکب مشمل بر اجزای لایتنه ها نمیشه. فلاش یتم و شیعون ممازکتون، یعنی در این فرضی که الان مطرح کردیم هیچ یک از دو محضوری که شما ذکر کردید لازم نمیاد. اما محضور اول لازم نمیاد، اما عدم و لزوم اتحاد جمعی الماهیات لازم نمیاد که همه ماهیات متحد باشند که محدود اول ما بود فظاهرون روشنه، چون ما ادعا نمی کنیم که وجود در همه ماهیات عینه. اگر ادعا می کردیم که وجود در همه ماهیات عینه، می گفتید که خب وجود عین این ماهیت، عین اون ماهیت، عین همه ماهیات، چون وجود واحده پس ماهیات هم باید واحد باشند. اگر یک شی عین چند شی باشد، اون چند شی هم عین همند. پس اگر وجود عین همه این ماهیات هست، خود ماهیات هم عین همند. این حرف ما بود، اشکال ما بود. لازم نیامد که همه ماهیات عین هم باشه، ولی در این فرضی که مطرح کردیم این لازم نمیاد، زیرا که ما وجود عین همه ماهیات که ندونستیم، ما وجود عین بعضی ماهیات دونستیم. خب همون ماهیاتی که وجود عینشون عین هم باشن، اشکالی نداره، چون بعضی ماهیات عین هم هست. همه اینطور نیست که هر ماهیتی با ماهیتی دیگر مخالف باشه. همه ماهیات نمیتونن عین هم باشن، ولی بعضی که میتونن عین هم باشن. اما این که لازم نمیاد که همه ماهیات عین هم باشن فضاهرن، ظاهر است که لازم نمیاد. اونی که لازم میاد یه چیزی دیگه است که گفتیم اشکال نداره. اونی هم که اشکال داره که اتحاد همه ماهیات باشه لازم نمیاد. اما این که لازم نمیاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای غیر متناهیه، زیرا جایز است منتهی شویم به اجزایی که وجوداتشون زائد بر خودشون هستن. اینا از خارج توضیح دادم. جایز است که ما منتهی شویم به اجزایی که وجوداتشون زائد بر خودشون هستن، و در اون صورت دیگه تحلیل مرکب تمام میشه. تحلیل که تمام شده این مرکب به آخر رسیده، به آخر رسیده نه از اجزای نامتناهی تشکیل نشد. بیان مثلا همین بود که گفتم که ما میگیم یک جزء این ماهیت وجوده، جزء دیگرش ماهیتیست که وجود زایده بر اوست. وقتی گفتیم ماهیتیست که وجود زایده بر اوست، دیگه دو مرتبه تحلیل ادامه پیدا نمی کنه. این حرفی که میزنم فهمیدنش مستلزم اینه که ما ترکیب ماهیت از اجزای لایتناها رو که بیان کردیم قبلا تو ذهن داشته باشیم. یعنی تو ذهنتون باشه که چجوری لازم میامد که بنابر فرض جز بودن وجود، چطوری لازم میامد که ماهیت مرکب از اجزای لایتناها باشه. این اگر تو ذهنتون هست الان جواب روشن میشه، و الا اگر اون تو ذهنی جواب روشن به جایی برخورد نمی کنه، یعنی مطلب این روشن نمی کنه. در قبل گفتیم که اگر وجود جزء ماهیت باشد، لازم میاد که ماهیت مرکب باشد از اجزای لایتناها به بدنه که گذشت. حالا داریم حل میکنیم که اگر وجود جزء بعض ماهیات باشد و زائد بر بعض ماهیات باشد، اون محضور پیش نمیاد، چون ما اینطور نیستش که بتونیم هر ماهیتی وجود هر ماهیتی رو جز بدونیم و نتیجه این بشود که یک ماهیتی مشتمل بر اجزای نامتناهی میشود، بلکه وجود بعض ماهیات جزئه، وجود بعض ماهیات زائده، پس یک ماهیت میتواند از وجود به علاوه ماهیتی که وجودش زائدش تشکیل شده باشه، و در این صورت دیگه این ماهیت مرکب از اجزای لایتناها نخواهد شد، محضور دوم هم به وجود نخواهد آمد. این تمام اشکالی است که ما بر دلیل اول وارد میکنیم و اشکال واردی هم از جواب نداریم. بعد این قیل اشکال میکنه که چطور ممکن است شما بگویید وجود در یک ماهیت جزئه، در یک ماهیت عینه، در یک ماهیت زائده، در حالی که وجود در همه جا یکیست، یکسانه. به فرمایش ایشون حکم الانصال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. اگر وجودها مثل همان که مثل همان هستن، اگر در یه جا زایده در همه جا زایده، اگر در یه جا جزه در همه جا جزه، اگر در یه جا اینه در همه جا اینه، تفکیک چرا؟ و به فرمایش ایشون ترجیح بلا مرجح چرا؟ چرا یه جا ترجیح میدی زاید بودن را، یه جا ترجیح میدی این بودن را، یه جا ترجیح میدی جز بودن را؟ توجه میکنید فرموش عبد بزرگوار یکی بود که عرض کردم بعدا جوابتون میاد. معترض اینو میگه، میگه وجود یک اختزا بیشتر نداره. این اختزا یا اختزا زیادته یا عینیت یا جزئیته. چرا شما تفکیک میکنید میگید در یه جا جزئه، در یه جا زایده، در یه جا عینه؟ اختلاف از کجا ناشی شده؟ ایشون سه تا جواب میده یا دو تا جواب میده. جواب اولش اینه که وجود مقتضی اختلاف نیست. تا بگویی وجود در همه جا یکیست، اختلاف است که آمد. ماهیت ها مختزی اختلاف است. این ماهیت اختزا می کند که وجودش زائد باشد، اون ماهیت دیگر اختزا می کند که وجودش جز باشد، ماهیت سوم اختزا می کند که وجودش عین باشد. و چون ماهیت ها مختلفن، مختزاهای مختلف داشته باشن اشکال نداره. وجود واحد نمیتواند مختزای مختلف داشته باشه، ماهیت های مختلف اشکال نداره که مختزای مختلف داشته باشه. این جواب اول تا به جواب بعدی برسیم. فعنگی اختلاف وجود در عروض بر ماهیت و عینیت با ماهیت و دخول در ماهیت، که بگید وجودی که واحد است اختلاف دارد در این که بعضیاش عارض بر ماهیته، بعضیاش عین ماهیته، بعضیا داخل در ماهیت یعنی جز ماهیته. این اختلاف غیر متصور است، زیرا که وجود واحده، لعنه مفهوم واحد، فلا یمکن اختلاف و مختزاه، مختزاش نمیتونه مختلف باشه، یعنی اختزا کند در یه جا عینیت رو، در یه جا زیادت رو، در یه جا جزئیت رو، این ممکن نیست. یقال در جواب گفته میشود انا لا نقول ان الوجود یختزی ذلک، ما چه نگفتیم وجود اختزا میکند این عینیت رو در یه جا، زیادت رو در جای دیگر، جزئیت رو در جای دیگر. برای مقتضی لذلک هو الماهیات، مقتضی این مختلفات ماهیاته، و چون ماهیات مختلفن مقتضیشون ممکنه مختلف باشه. جواب دوم و بقیهش ظاهرا نمیرسیم، این برای یک جلسه دیگه.